بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مقدمه کلام خودم رو و یا بخش اول عرائض خودم رو به موضوع حماسه اختصاص میدم و توضیحاتی که در این باره خوبه در جامعه ما هرچه بیشتر منتشر بشه. حماسه چیزی است که قبل از اینکه تبیین بشه در جامعه ما مکرر تحقق پیدا کرده. اگر گوشه و کنار جلسه توجه بیشتری به بحث بکنن انشاءالله وقت کمتری گرفته خواهد شد. صلوات این حد بفرمایید. یه مقدار بی‌نظمی اول جلسه شیرین‌ترین بی‌نظمی است که آدم در یک تجمع میتونه ببینه. نه دلش میاد بگه که دوستان احساسات خودشونو کنترل بکنن، نه آدم میتونه از نظم جلسه بگذره. همه جوانهای صلوات قرآن ختم کنن. حالا من از محضر مقام معظم رهبری از چنین جلسه‌ای که در محضر آقا هست کمال حسن سوء استفاده رو به عمل بیارم. جوانهایی که به آقا علاقه دارن میدونن که آقا خیلی به نظم علاقه دارن. برای اینکه به سرعت در جلسه ما نظمی برقرار بشه یک صلوات بلند خط بفرمایید. درباره حماسه شاید امسال به مناسبت نام سال باید بیشتر گفتگو کنیم. حماسه در لغت یعنی صلابت، گاهی از اوقات به شجاعت هم از اون یاد کردن. حالا صلابت و شجاعت طبیعتاً لازم و ملزوم هم دیگه هستن، به ویژه اگر در میادین سخت این صلابت به کار بیاد طبیعتاً انسان یه مقدار شجاعت هم باید چاشنی روحیه خودش بکنه تا بتونه حماسه ساز بشه. آدم‌های ترسو و بزدل طبیعتاً حماسه ساز نیستن. اما از صعوبت و سختی میدان تولد حماسه که بگذریم و از شجاعت که لازمه تحقق حماسه است که عبور کنیم، به مفهوم دیگری هم معمولاً در حماسه میرسیم. این مفهوم رو با کلمه عزت خوب یادش کنیم. عزت نتیجه حماسه است و هر حماسه‌گری طالب عزته. چرا موضوع حماسه که نتیجه عمدش عزت خواهد بود اینقدر اهمیت پیدا میکنه؟ چون عزت دشمنان خاموشی داره، دشمنان نامرئی و ساکتی داره که رسماً به مقابله با عزت بر نمیخیزن، به صورت غیر مستقیم معمولاً با عزت مخالفت میشه. و جهان ما جهان عزت کشه. فرهنگ غرب و این تمدنی که اینها بنا کردن بر اساس اومانیسم، خودمحوری و خودخواهی های انسان، همش دشمنی با عزت در درون این فرهنگ وجود داره. عزت دو تا دشمن خیلی بزرگ داره در زندگی فردی و اجتماعی. اینها رو همه رو من دارم مقدمه میگم چون اصل بحث ما اینها نیست. میخوایم انشالله به قسمت‌های بعدی بحث با سرعت بیشتری برسیم. یکی از دشمنی‌های عمده با عزت لذته. وقتی جوانی رو دعوت می‌کنن به لذت بری و غرق شدن در لذت، مسلماً او رو دارن از عزت جدا می‌کنن. چون عزت انسان اجازه نمیده انسان هر گناهی رو بکنه، نه گناه، دنبال هر لذتی بره. عزت حتی برخی از لذایز حلال رو هم برای انسان ممنوع میکنه. ماهواره ها وقتی دنبال این هستن که جوانها به قول خودشون بیشتر از زندگی لذت ببرن، یعنی از لذتهای پست دنیایی بیشتر بهره ببرن، شما بدونید اونها دلشون برای جوانها نسوخته. اونها میخوان جامعه های ذلیل مقابل خودشون داشته باشن. اونهایی که تسلط بر عالم دارن، جوانها از خودشون سوال کردن یا نه، اونهایی که تسلط دارن، سلطه طلب های بزرگ، چرا اینقدر به جوانها توصیه میکنن برید سراغ لذت بردن؟ چون لذت واقعا نقطه مقابل عزته. آدم بخواد عزت خودش رو حفظ بکنه، چه از نظر شخصیتی درونی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر معنوی، خیلی از لذت‌ها رو باید چشم‌پوشی کنه. کسی به شما نمیگه بیا ذلیل بشو، کسی به شما نمیگه بیا عزت تو از دست بده. عرض کردم عزت دشمنای نامرئی داره، صریحاً علیه عزت کار نمی کنن. ولی وقتی من و شما رو دعوت می کنن به لذت بری، دارن زمینه ذلت ما رو فراهم می کنن. یه آدم عزیز آدمیه که می تونه از لذت چشم‌پوشی کنه و باید این کار رو بکنه تا عزت خودش رو حفظ کنه، و الا دچار یک حقارت درونی میشه. و در رابطهش با پروردگار عالم موجود خیلی کم و بی‌ارزشی خواهد شد، مخصوصا دیگه به معصیت بیفته. و در روابط اجتماعیش هم همینطور. یاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به خیر می‌فرمودن موسیقی جوان رو بی انرژی می‌کنه، انرژی جوان رو می‌گیره. دیگه جوانی که خیلی آلوده شد به موسیقی، این توان نداره از خودش دفاع بکنه. حالا البته من دارم به تعابیر خودم فرمایش ایشون و فرمایش استاد بزرگوار ایشون مرحوم شاه آبادی اعلی الله مقامه شریف رو دارم عرض میکنم. چرا آدم غرق لذت بشه نیروشو از دست میده؟ در این باره باید فکر کرد. موضوع بحث ما امشب این نیست، دارم عبور میکنم از این قسمت. دشمن دوم عزت منفعت. لذت چیز بدی نیست در حد خودش، در حدی که عزت انسان رو مخدوش نکنه. منفعت هم چیز بدی نیست. انسان باید منافع خودش رو محافظت کنه، حتی براش تلاش بکنه اون رو تأمین کنه. ولی وقتی منفعت طلبی مثل لذت طلبی غلبه پیدا کرد، یک جامعه رو ذلیل خواهد کرد. و بعضی ها رسماً به جامعه شعارهای غیر عزتمندانه پیشنهاد می کنند، شعارهای منفعت طلبانه پیشنهاد می کنند. خب خیلی قباحت می خواد توی جامعه این که 30 سال با حماسه زندگی کرده و سرمایه اصلیش عزتیست که از اسلام به ارث برده و عزتیست که اسلام به او داده، شعارهاش همش عزتمندانه است، به این جامعه منفعت طلبی توصیه بشه. غربی‌ها خیلی از اوقات دشمنان ما وقتی میخوان با ما مواجه بشن، هی نگاه ما رو میخوان بندازن به منافع اندک، زودگذر و موقت و کم. به این واسطه میخوان عزت ما رو بگیرن. اما کسی که بخواد حماسه ساز باشه، برای به دست آوردن عزت جامعه خودش باید یه سری از منافع زودگذر رو چشم‌پوشی کنه، که البته هر کسی از هر منفعتی به خاطر پروردگار عالم، به خاطر امر خدا، به خاطر حفظ عزت خودش چشم‌پوشی کنه، خداوند متعال این منفعت رو به او باز خواهد گرداند. در جامعه و فرد دو تا دشمن نامرئی برای عزت وجود داره، یکی منفعت، یکی لذت. ضمن این که نه منفعت نه لذت رو مطلقا ما نفی نمی کنیم، ولی اگر کسی رفت سراغ منافع خودش اما عزتمندانه، منافع پایدار گیرش خواهد اومد. اگر کسی رفت سراغ لذت با حفظ عزت خودش، لذائذ پایدار و عمیق نصیبش خواهد شد. خیلی باید رسانه‌های ما، همه اون کسانی که محصولات فرهنگی تولید می‌کنند، به تبلیغ عزت بپردازند. عزت بنمایه و یکی از نتایج بسیار مهم حماسه‌گری است. امتی که بخواد حماسه ساز باشه، باید تکلیف خودش رو با این تقابل مشخص کنه. وقتی منفعتت با عزتت با هم تقابل بکنه، کدوم رو ترجیح میدی؟ ملتی که عزت رو ترجیح داد، هم به منافع پایدار رسیده، هم حماسه تولید کرده، هم عزت خودش رو از دست نداده که بزرگترین سرمایه است. خودش به عنوان یک سلاح مؤثر برای ریشه‌کن کردن مشکلات عمل خواهد کرد. این از هدف حماسه. اما اگر حماسه یعنی در میدان سختی ها به دنبال عزت بودن و منافع و لذائذ و فرع زندگی قرار دادن، این یه مقدار شجاعت هم میخواد، چون خیلی ها قدرت ریسک ندارن. به تعبیری خطر نمی کنن. میگه رو چه حسابی من بیام از منفعت زودگذر آنی اندک خودم بگذرم؟ کسی ایمان به خدا داشته باشه، یه شجاعتی خدا بهش میده که میتونه از منفعت زودگذر بگذره. یه جوانی که تو این شهر داره زندگی میکنه، بخواد عزتمندانه از لذتها چشم پوشی کنه، اونم شجاعت میخواد. گاهی از اوقات چشم بستن از حرام شجاعت میخواد. اطمینان داشته باشه به این که خداوند متعال همه نیازهای او رو تامین خواهد کرد. خدا پشتیبان اوست. خود اینم یه شجاعتی میخواد. گاهی از اوقات افراد از سر بزدلی و ترس به این معنا میترسه از دست بده. چی رو از دست بدی عزیز من؟ همه چی، آنچه که برای تو مقدر شده در بهترین شکلش به تو خواهد رسید. تو فرمان خدا رو گوش کن، تو تقوا رو رعایت بکن. میخوام بگم در هر دو بخش برای رسیدن به عزت، یک حماسه ساز شجاعت میخواد. خب حالا میتونیم بحثمون رو آغاز بکنیم. یه آیه از قرآن کریم رو میخوام خدمت شما تقدیم بکنم، در سوره آل عمران. ضمن این که این آیه به حماسه سازی در میادین سخت اشاره داره، ابعاد حماسه رو هم برای ما تا حد زیادی روشن میکنه. خیلی نزدیک این آیه به نام امثال، به حماسه سیاسی و حتی حماسه اقتصادی. البته الان دوران حماسه دفاع مقدس نیست. دشمنان ما میترسن، بزدلن، ضعیفن، نمیان جلو با ما بجنگن. اگر میومدن ما دوباره حماسه دفاع مقدس رو تکرار میکردیم. ما شاید بتونیم حماسه رو در سه نوع نبرد تعریف بکنیم. یکی نبرد نظامی، یکی نبرد اقتصادی، یکی نبرد سیاسی، که بیشتر جنگ نرمه. در نبرد سیاسی بیشتر مشکلات روانی و روحی سعی میکنه دشمن برای ما ایجاد بکنه. ببینید در این آیه کریمه قرآن که انشاءالله امشب یادمون میمونه و به این آیه بیشتر مراجعه خواهیم کرد، خداوند متعال چجوری صحنه رو برای ما ترسیم می‌فرماید. می‌فرماید لتبلون فی اموالکم و انفسکم، شما قطعاً مبتلا به بلاها و گرفتاری‌ها و آزمایشاتی میشید در اموالتون و انفستون، گرفتار مشکلاتی خواهید شد و امتحاناتی در که باید جان بدید در این راه، جانتون در معرض خطر قرار میگیره. حماسه دفاع مقدس مال این بود، جان ما رو در معرض خطر قرار دادن، ما ایستادیم. لتبلون نفی اموالکم، امتحاناتی هم در مسائل اقتصادی شما دارید، حالا تو زندگی فردی به نوعی انسان باید اموالش رو در راه خدا انفاق بکنه، هزینه کنه برای اسلام، تو کل جامعه هم به صورت دیگری این وضعیت ممکنه پیش بیاد. بعد می‌فرماید ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. مشکل بعدی رو که خداوند متعال مطرح می‌فرماید، غیر از درگیری‌های اقتصادی و درگیری‌های نظامی که جان ما رو به مخاطره می‌اندازه، مشکل جالبیه. می‌فرماید مؤمنین، شما در آینده نزدیک به شدت اذیت میشید، خیلی اذیت میشید. عدم کثیرا، از چی اذیت میشید؟ از بس حرف نامربوط بهتون میزنن. همونجوری که میفرماید لتبلون فی اموالکم و انفسکم، بلاها، امتحانات، آزمایش هایی در زمینه نظامی و اقتصادی دچار خواهید شد، می‌فرماید جنگ روانی سنگینی علیه شما راه خواهند انداخت. کیا؟ مشرکین، اهل کتاب، اونایی که تو مسیر شما نیومدن الان با شما مشکل دارن. لا تسمعن، به گوش شما حرف‌های نیشدار و آبدار و ناامید کننده و سرشار از استهزاء و سرزنش خواهند رسون. این یکی از مشکلات جامعه دینیه که حرف میشنون مؤمنین. جالبه، کسی بخواد حماسه بیافرینه باید مقابل حرف شنیدن مقاومت داشته باشه. حالا در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. چقدر دوست دارم تکرار کنم این کلمه رو، ولا تسمعن، نه به گوش شما میرسونن. موضوع حرف شنیدنه. الان شما پیچ ماهواره ها رو باز بکنید، تو اخبارشون سرشار از بخش فرهنگیش که میخواد ذلت آفرینی بکنه با جذب آدم ها به لذت، در بخش سیاسی سرشار از شنواندن حرفهای مفت و بیارزش و ضرر زننده ایست که میخواد روحی آدم رو خورد کنه، روحی جامعه رو نابود بکنه، مثل مگس هایی که بر آلودگی ها می نشینن. این مگس هایی که خیلی بزرگن ما اسمشو چی میگیم معمولا؟ اینا دیگه بعضی هاشون اینجوری شدن، یا بر مواد فاسد می نشینن یا بر مواد فاسد شدنی. هیچ وقت شما ندیدید تا حالا مگس بر طلا بنشینه، بر نقره بنشینه، بر زمرد بنشینه، کاری نداره، از کنارش رد میشه. مگس ارزش اینها رو نمی فهمه، میگه یا غذا باید فاسد شده باشه که من برم سراغش، یا فاسد شدنی باشه، بالاخره من باش بر میرم تا اینقدر میتونم یه کاریش بکنم یا نه. لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب، انگار این سنت الهیه که یکی از آزمایش های مؤمنین اینه که حرف بشنون محکم بیستن. اونهایی که حرف شنفتند و محکم ایستادن حماسه‌گر میشن. بعد میفرماید راه حل عبور از این سنو مشکل چیه؟ ابتلاء جان، ابتلاء مال تو زمینه‌های اقتصادی و نظامی، مثلا به تعبیری بخوایم عرض بکنیم، این تعابیر بنده عیناً ترجمه آیات کریمه، آیه کریمه نیست، ولی نزدیک دارم عرض میکنم. و در عرصه جنگ روانی که علیهمون راه میندازن چیکار باید بکنیم؟ و این تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور، باید مقاومت کنید. خدا شما رو میگذاره تو صحنه‌های فشار که مقاومت بکنید. صبر یه معنای بسیار زیباش مقاومته. و تتقو و تقوا داشته باشید. شیوه مقابلتون توأم با رعایت فرامین الهی، توأم با انگیزه الهی باشه. به خاطر من مقاومت کنید، نه به خاطر منافع چهار روزه دنیای خودتون. تقوا یکی از ارکان مهمش اخلاصه. بعد می‌فرماید فإن ذلك من عزم الأمور. بنده این کلمه آخری که در این آیه هست که می‌فرماید فإن ذلك من عزم الأمور، کلمه عزم خودش یعنی استحکام. استحکام در تصمیم گیری رو هم بهش میگن. عزم الأمور یعنی کار به شدت استوار. تعابیر مختلف، بنده 10-15 تا ترجمه رو شاید دیدم، همه با تعابیر مختلف میخوان این کلمه فإن ذلك من عزم الأمور رو ترجمه کنن، ولی خلاصش تو بحث ما فوق العاده تناسب داره با همین معنای حماسه. یعنی شما کار استواری خواهید کرد و باید یه تصمیم استوار بگیرید. تصمیم استوار اینه که با تقوا و مقاومت تو این سه میدان شروع کنید به مبارزه کردن. ما حماسه نظامی فعلا نداریم چون دشمنان ما میترسن، نه اینکه ما علاقه نداریم. دشمنان ما زبون و کمتر از اونی هستن که بیان با ما به جنگن. البته امنیت رو همه ترجیح میدن، ما هم ترجیح میدیم، ولی در زمینه‌های اقتصادی و در زمینه‌های جنگ روانی هنوز مبارزه ادامه داره. درباره اقتصاد و کار اقتصادی و عزت که هم هدف حماسه است، با اینکه بحث بنده نیست، اما یک روایت برای شما قرائت کنم. مهمانان ارجمند این مجلس شریف، آدم دلش نمیاد کلمه خوبی گیر میاره متناسب، هدیه نده خدمت شما بزرگواران. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید القناعتو تؤدی الی العز. عزت رو ما هدف حماسه قرار دادیم، یا یکی از قله هایی که برای حماسه میشه ترسیم کرد. تو عرصه اقتصادی آدم بخواد حماسه آفرین باشه، عزت آفرین باشه، باید چیکار کنه؟ با قناعت. اینو امیرالمومنین میفرماید. میفرماید قناعت انسان رو به عزت میرسونه. یا میفرماید عز القنوع خیر من ذل الخضوع. عزت قناعت خیلی بهتره از ذلت خضوع بیجا در مقابل این و آن. دیدید ما بچه بودیم معمولا اینطوری بود دیگه، الان هم همینطوره. مادرها بچه‌هاشون رو می‌برن مهمونی، حتی تو خونه هم گرسنه باشن میگن خب زیاد خودتون رو حریص نشون ندید به غذایی که میریم اونجا می‌خوریم. یکمی قبلش هم میدن مثلا بچه‌ها میوه‌ای بخورن، غذایی بخورن، میگه دیگه رفت اونجا میلش عزت خودش رو حفظ بکنه. اینا تربیت‌های خیلی زیباست. ملتی که قناعت نتونه بکنه، عزت خودش هم نمیتونه حفظ بکنه، طبیعتاً نمیتونه حماسه آفرین بشه. اما بنده بحثم درباره این موضوع نیست. میخوام عرض بکنم برای حماسه آفرینی در عرصه نظامی از جان باید گذشت. اعر الله جمجمتک. چه تعداد جوانهای عالی که این حرف امیرالمومنین علی علیه السلام و دوران دفاع مقدس گوش کردن، جمجمتشون رو به خدا سپردن. آی شهدایی که روی کلاکاسکت خودتون می نوشتید اعر الله جمجمتک، این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام به محمد ابن حنفیه که یکمی تو جنگها نگران می جنگید و مراقب خودش بود، حضرت فرمودن جمجمه خودتو به خدا بسپر، نگران جمجمت نباش. بچه ها اینو رو کلاکاسکدا می نوشتن و بالاخره این عاملی بود که می تونستن این حماسه رو بیافرینن. قناعت هم یه شعاریست برای حماسه اقتصادی. البته مفاهیم دیگری هم هستن، عنوان نمونه و یک نمونه برجسته عرض می کنم. اما در اون جنگ روانی چه شعاری شعار کلیدیه که میتونه ما رو از این مرحله عبور بده؟ تا اینجا رو شما مقدمه کلام بنده بگیرید یا بخش اول، وارد بخش دوم بشیم. لا یخافون لومت لائم. این رمز عملیات ماست در جنگ روانی که دشمن علیه ما راه میندازه، یا حرفهایی که از دشمنان دانا و دوستان نادان میشنویم. رمز عملیات ما، یعنی راهی که ما باید عمل بکنیم چیه؟ لا یخافون لومت لائم. اولا لا یخافون لومت لائم یکی از ویژگی های برجسته اولیاء خداست. حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها وقتی میخواد در اون خطبه قرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو معرفی بفرماید، کلام طولانیه، یه قسمتش رو میخونم. مشمر الناسحن مجدن کادحن ولا یخاف لومت لائم. علی ابن ابی طالب در راه دین محکم کمر بسته، از هیچ سرزنشی هم نمیترسه. این ویژگی برجسته علی ابن ابی طالب علیه السلامه. ثانیاً این ویژگی برجسته آقا و مولامون امام زمان ارواح له الفدا هست که در یک کلام شریفی از امام صادق، در غیبت نعمانی این کلام آمده. من قسمتی از این کلام رو برای شما میخونم، همه کلام رو برای شما قرائت نمی کنم، ولی به همین قسمت هم توجه کنید. دیگه به بنده خواهید فرمود که توضیح نمیخواد بدی، کلام خیلی محکمه. میفرماید لا یستتیب و احدن. مهدی ما وقتی ظهور بفرماید از احدی توبه نخواهد پذیرفت. ولا یأخذه فی الله لومت لائم. و از هیچ سرزنشی هم متأثر نخواهد شد. نمی ترسه از سرزنش دیگران و سرزنش ها او رو نمی گیره. این اون جامعه ایست که ما نیاز داریم انشاءالله بهش برسیم. این اون جامعه مهدوی است که امام جامعه بتونه راحت به حق اقدام بکنه و تمام حق رو هم اجرا بکنه، از سرزنش کسی نترسه. وقتی حذیفه اومد به رسول خدا عرضه داشت آقا این کسانی که میخواستن شما رو ترور کنن، جبرئیل امین به شما خبر داد، شما محافظین خودتو ماها رو خبر کردی، ما اینا رو دستگیر کردیم، خب اینا رو لو بده آقا، اینا رو اعدام کن، اینا میخواستن پیغمبر اسلامو بکشن. آقا فرمود حذیفه رهاشون کن، بلشون کن. و اینایی که میخواستن رسول خدا رو بکشن موندن تو جامعه. حذیفه میگفت آقا یا رسول الله چرا اینا رو نمیگیری؟ چرا اینا رو نمیزنی؟ وقت رسول خدا غریبانه میدونید چه جمله‌ای فرمودن؟ فرمودن اون وقت مردم میگن، یعنی افکار عمومی کشششو نداره این اجرای حق رو ببینه. مردم میگن با یارانی که کار خودش رو تقویت کرد همان یاران را مقاومت کرد، مجازات کرد. بنازم به امام و مولامون که داریم انشاءالله مقدمه سازی میکنیم و جامعهمون داره هر روز خودشون نزدیکتر نشون میده. خواهد آمد در برخی از روایات هست یک گروهی از سربازان خود حضرت که یک بار جنگیدن پای رکاب حضرت، اینها کم کم منحرف میشن. آقا و مولای ما بلا فاصله دستور اعدام اونها رو صادر میکنن. ما به اون جامعه انشاءالله خواهیم رسید. حالا مردم چی بگن؟ بگن لا یخافون لومت لائم، نمی ترسن از سرزنش کنندگان. سرزنش نشدن یا متأثر نشدن از سرزنش یکی از شرایط اصلی حماسه‌گرانه. یه آیه در قرآن هست، البته چندین آیه در قرآن کریم موجود هست که درباره ایرانی هاست، یعنی روایات اینجوری به ما فرمودن که این درباره ایرانی هاست، حالا یا ایرانی های آخر الزمان یا به هر تقدیر. یکی از اون آیه ها در سوره مائده ویژگی هایی رو بیان می فرماید. دوباره علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرماید این آیه علی ظاهر مال ایرانی های آخر الزمان هم هست. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عدلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. دوباره اونجا این ویژگی هست، یه قومی میان به جای شما مؤمنین، اونها قوم قوی هستند که حضرت رسول خدا فرمودن این قوم فامیلای سلمان فارسی هستند. خیلی ها نشسته بودن گفتن این قوم کیا هستن؟ این گفت فامیل ماست، اون گفت عشیره ماست، اون قبیله ماست. حضرت فرمود نه، اینها قوم سلمان فارسی هستند که اگر ایمان به ثریا برسه قوم سلمان فارسی به اون دسترسی پیدا خواهند کرد و روزی با این دین با این استحکام میان. ویژگی این قوم چیه؟ لا یخافون لومت لائم، اینها از هیچ سرزنشی نمیترسند. وقت گفته میشود که این گروه شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام هستند. عمار یاسر، سلمان فارسی، ابوذر، اینها فرمودن به صورت‌های مختلف که پیامبر گرامی اسلام ما رو کنار کشید، با ما عهد بست سر چند چیز، من جمله این که آقا با من قرار بگذارید از سرزنش کسی نترسید. یاران خاص حضرت نباید از سرزنش بترسن. جامعه اسلامی مقدم ساز نباید از سرزنش بترسن. این سرزنش هایی که دشمنان میکنن و استهزاها کاری بوده که به همه انبیا نسبت به همه انبیا داشتن. یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. چقدر باید این مضمون رو در قرآن بهش توجه کرد که اتفاقا تکرار هم شده. عجیبه، من نگاه میکردم مکرر خداوند متعال درباره این که پیامبرا رو مسخره میکردن. چرا این رو خداوند متعال به مؤمنین میفرماد؟ برای اینکه مؤمنین محکم باشن، از تمسخر، از توهین‌ها، از تحقیرها نترسن، راه خودشون رو ادامه بدن. خدا شاهده اگر ما بتونیم ماهواره‌ها رو خنسا کنیم، یعنی چی؟ یعنی اونهایی که آلوده اندیشه هستن، اونهایی که منفی نگر هستن، اونهایی که فقط بدی‌ها رو می‌بینن و دریا پیروزی‌ها رو نمی‌بینن، اینها رو ما بتونیم ازشون تأثیر نپذیریم بلکه با بزرگواری از کنارشون رد بشیم، قدم بزرگی به سوی ظهور برداشتیم. این مشکل یه مشکلی است که خداوند متعال از قبل برای مؤمنین پیش بینی می‌فرماید. می‌فرماید شما به شدت اذیت خواهید شد. یه چند روایت درباره تحت تأثیر قرار نگرفتن نسبت به سرزنش عرض بکنم که بدونید یه مسئله شخصی هم هست، فقط مسئله اجتماعی و انقلابی نیست. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید دل باید چجوری باشه؟ قلب انسان که ظرف محبت خداست، ظرف معرفت خداست، باید سه ویژگی داشته باشه. صلابت داشته باشه، دوباره صلابت معنای حماسه است در لغت. رقت داشته باشه و صفا داشته باشه. گفتن خب یا رسول الله صفا و رقت و صلابت دل به چیه؟ حضرت فرمود صفای دل به این است که گناه نکنی و آلوده به علاقه های بد نباشه. رقت دل به محبت شما به برادران دینیتون هست. صلابت به چیه یا رسول الله؟ فرمود صلابت به این است که شما از سرزنش کننده ها نترسی. کار تو اگر درست انجام دادی محکم بایست، این سرزنش ها رو نوش جان کن، اینها محبت پروردگار عالم به شما. چون انسان از طریق مقاومت در مقابل سرزنش ها رشد میکنه. در کلام دیگری میفرماید وقتی که کسی ایمان داشته باشه و به ایمانش رو به ورع برسونه وارد بهشت میشه. این عبارت ها رو گوش بکنید. کسی قانع باشه به رزق خودش وارد بهشت میشه. من قنع به ما رزقه الله دخل الجنه. همینجوری چند تا عبارت رو ویژگی رو بیان میفرماید، بعد میرسد به این عبارت. میفرماید و من اراد الجنه لا شک فلا یخاف فی الله لومت لائم. اما اگر کسی میخواد بی تردید وارد بهشت بشه از سرزنش کسی نترسه. چقدر این اهمیت داره. شما میدونید زبیر آخر سر اون لحظه آخر امیرالمؤمنین علی علیه السلام متقاعدش کرد که تو نباید با من بجنگی. یادت پیامبر اکرم فرمود تو یه روزی میستی، همه رو یادش آورد. گفت خب چیکار کنم الان؟ آقا فرمود خب برگرد. گفت آخه حرف مردمو چیکار کنم؟ با همین یک کلمه رفت جهنم. حرف مردم رو چیکار کنم؟ بهم حرف میزنم. مقاومت در مقابل مدح و ذم دیگران، حتی مدح دیگران. شما باید اینقدر مخلص باشی مدح کسی شما رو شیر نکنه، بعد اون وقت مذمت کسی هم رو شما تأثیر نخواهد گذاشت. می فرماید امام صادق لا یسیر العبد عبدا خالصا لله عز و جل حتی یسیر المدهو و دمو عنده سوا. هیچ کس بنده خالص خدا نمیشه مگر اینکه مدح و ذم پیشش یکسان باشن. تحت تأثیر قرار نگیر. مذمت تحت تأثیر مذمت قرار نگیر. یه مژده هم به شما بدم. مژده که چرز بکنم انشاءالله همه ما اهل دریافت چنین مژده‌ای باشیم. مژده‌ای است که امام رضا علیه السلام به یکی از یارانشون به نام یونس دادن. یونس یکی از اصحاب امام رضا بود. گروهی از مردم بصره که تقریبا همشهریای ایشون بودن اومدن. وقت یونس برگشت گفت آقا اینا منو اذیت میکنن، خیلی حرف من میزنن. آقا فرمود تو برو تو اتاق. یونس رفت تو اتاق. اونا اومدن و اتفاقا شروع کردن از یونس بدگویی کردن. بعد رفتند و امام رضا هم حالا سقوط کردن، زیاد نمیشد با اونها حرف بزنن، اونها خیلی ضعیف‌تر بودن نسبت به یونس، درک نمی‌کردن. بعد از اینکه رفتن یونس اومد با یک داغ دلی گفت آقا یا امام رضا دیدید اینا چی کار میکنن، چقدر حرف به من میزنن، حرفای بی ربط، من مثلا اینجوری نیستم اینا. بالاخره مذمت‌های متنوع. امام رضا علیه السلام یه جمله ای فرمودن، چقدر زیباست این جمله، اینا مقاومت انسان رو در مقابل مذمت‌ها افزایش میده. فرمود یا یونس فما علیک مما یقولون، هیچی بر تو نیست از اون چیزهایی که بهت میگن. یعنی چه اشکال داره الان این چهار تا حرف بهت میزنن؟ اذا کان امام کعن کرابیا، وقتی امامت ازت راضیه دیگه حالا هر چی میخوان بگن بگن. چه مقاومتی به انسان میده. ما باید واقعا دل امام زمانمون رو به دست بیاریم و یه کاری بکنیم که تو مسیر حضرت با اون راهی که حضرت امام به ما نشون داده و همه اولیا در مسیر امام زمان و نایب امام زمان حرکت بکنیم، خدا دیگه از ما راضی خواهد بود، اماممون از ما راضی خواهد بود. واقعا سرزنش دیگران چه تأثیر رو ما داره. قسمت پایانی کلام این قسمت میانی کلام بود. قسمت اول چی بود؟ من یه بار فهرست بکنم حالا که دیگه خیلی آرامش برقراره. قسمت اول رو می‌ترسم یک کمی شروع بود جلسه، دوستان توجه نکرده باشن. آه، برای حماسه ما باید به سوی عزت حرکت بکنیم از مسیر سختی ها. در آیه کریمه قرآن سختی های میدان جنگ، میدان اقتصادی و میدان جنگ روانی. برای اینکه بتونیم به سوی عزت حرکت بکنیم از منفعت زودگذر و سطحی و حد اقلی باید چشم‌پوشی کنیم، به منفعت حد اکثری برسیم. این شجاعت میخواد. بنده به جنگ اقتصادیش کاری ندارم، به جنگ نظامیش هم کاری ندارم که الان نداریم. بحث ما سر اون جنگ روانی است که دشمن ایجاد میکنه. در مقابل جنگ روانی دشمن تحت تأثیر سرزنش ها نباید قرار بگیریم، باید از اینها عبور کنیم. یه خاطره دیگه بگم این بحث رو ختم به خیر بکنیم، وارد تتمه ای از صحبت بشم که بخش سوم عرائض بنده خواهد بود و تمام. عمار یاسر داشتن حرکت میکردن با یکی از دوستانشون تو مسیر. یهودی های مدینه اومدن جلو، بعد از جنگ احد بود، گفتن که خب آقای عمار دیدید که چجوری مذمت میکنن، زخم زبان میزنن، کو این وعده هایی که پیغمبر شما میداد، ملائکه رو برای شما میفرسته و کمک میفرسته و به آیات قرآن اشاره کردن و پیامبرتون که مجروح شد، حمزتون رو که کشتن، من چقدر دوست دارم اجرا کنم یک کمی از این مذمت هایی که کفار و مشرکین دارن، این رسانه های غربی دارن، که شما اصلا اجرای اونا رو ببینید. اینا از همیشه همینجوری اجرا میکردن، اصلا فکر نکنید که روش های جدیدی دارن به کار میگیرن. مثلا قیافه بی‌طرفی میگیرن بعد شروع میکنن مذمت کردن. ابو موسی اشعری قیافه بی‌طرفی میکرد، آه میگرفت، آی زخم زبون میزد. حالا امیرالمومنین یه طرف ایستاده، اون طرف دشمن امیرالمومنین، این دو تا با هم قابل مقایسه نیستن. میگفتن آقا بیا کمک کن به علی بن ابی طالب. میگفت ما از فتنه ها فاصله میگیریم، ما چیکار داریم با فتنه ها؟ عجب زمانه ای شده. شأن خودشو میبرد بالا با بی تفاوتی بین حق و باطل. زبانم بسته است بگم خدا الهی تیکه تیکه بکنه اونایی که با بی تفاوتی و با وسط حق و باطل رو گرفتن برای خودشون کلاس میخوان درست بکنن. بعد اینا حرفای به ظاهر بی طرفانه میزنن اما همش نیشه، همش سرزنشه. اینا داغه ها که هیچ وقت از دل آدم بیرون نمیره، ولی بعد مقابل این نیش ها مقاومت کرد. اومدن از همین حرفا زدن به عمار یاسر، مون تا اونجا کفار بودن. گفتن خب چی شد جنگتون که اینجوری شد، اون همه کشته دادید دوست عمار یاسر؟ گفت من با شما بحث نمی کنم، شما ایمان آدمو ضعیف میکنید. ماهواره رو خاموش کرد. عمار یاسر رفت یقه‌شون رو گرفت، گفت چی دارید بی خود میگید ایمان مردم متزلزل میکنید؟ گفتن مگه پیغمبر شما وعده نداده بود؟ عمار جواب داد. عمار فقط نقش تبیینیش مربوط به زمان علی ابن ابی طالب هم نبوده، قبلا هم یه همچین سابقه هایی الحمدلله تو پروندهش بوده. استاد گفت پیامبر ما مشروط به ما وعده نصرت داده، ان تنصر الله ینصرکم، بعد فرموده اگر حرف منو گوش بکنید کوه ها به دست شما جا به جا میشه. ما حرفشو گوش نکردیم، شکست خوردیم. چی میگید حالا؟ لال شدن. چقدر خوبه جوانای ما بتونن اینا رو لال بکنن. البته ماهواره ها رو دیگه نمیشه لال کرد، اونا دیگه اون طرف یه طرفه دارن میکوبن میان جلو، ولی اینایی که متأثر میشن اونها رو باید متقاعدشون کرد، دونه دونه اونها رو باید بیدارشون کرد. بعد اومد پیش رسول خدا صدا زد، یا رسول الله یه همچی صحنه پیش اومد من جواب دادم. پیامبر اکرم فرمودن دوست شما که فرار کرد از میدان مذاکره حالا یا مناظره، او انسان خوبی بود، ولی شما مجاهد فی سبیل الله بودی، فضل الله المجاهدین علی القاعدین، شما واقعا مجاهدت کردین. یهودی ها از اون طرف رسیدن و بالاخره حرفایی زدن، داستان ادامه داره، نمیخوام متعرض بشم. انشاءالله ما در مقابل سرزنش کنندگان و یاوه سرایی ها و تحقیرهای اونها بتونیم مقاومت کنیم، بنیه تبلیغاتی جامعه همراه بشه با این بنیه معنوی که تو جامعه هست، جامعه ما رو بتونه مقاوم قرار بده، واقعا صدهای بسیار بزرگی رو ما از سر راه برخواهیم داشت. ولی نکته حساس اینجاست که نکته پایانی بحثه. بعضی وقتا شماتت از جانب دشمنانه، خب اون قابل تحمله. شماتت از جانب دوستان نادان رو باید چیکار کرد؟ سرزنش‌ها، حرف‌های بی‌ربطی که این گوشه و اون گوشه تولید میشه رو باید چیکار کرد؟ یه وقت دشمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و علی ابن ابی طالب حرف میزنن، یه وقت پای رکاب علی ابن ابی طالب علیه السلام تو جامعه کوفه برمیگردن شروع میکنن حرفای بی ربط زدن. اونها رو چجوری باید جمع کرد؟ واقعا در مقابل شماتت دوستان مقاومت کردن خیلی سخت داره. انواع و اقسام شماتت ها، سرزنش ها هست. یه نمونه از اینها رو عرض بکنم. مثلا خوارج، یکی از حرفایی که علی ابن ابی طالب علیه السلام میزدن شاید تعجب بکنید، یه حرف بی ربط، به ظاهر حرف همچین پر بیراهی هم نبودا تو منطق اونا لااقل، ولی ایستادن تا بدترین جنگ تاریخ اسلام رو شکل دادن. 4000 نفر در اون جنگ به قتل رسیدن، آدم های همه نماز شب خون، حالا یک دو بشنا ممکنه نماز شب نخونن. گفتن یا علی شما اشتباه کردی، مثلا مذاکره رو پذیرفتی یا با معاویه، یا کوتاه اومدی در جنگ، بس چون کوتاه اومدن در جنگ بود باید توبه کنی. یا ما توبه کردیم. امیرالمومنین میفرمود که منطقشون این بودا، نه کلام خاص حضرت رو بگم، من در موقع خودش به وظیفه‌م عمل کردم، چی رو باید توبه کنم؟ اگر چیزی رو قبول کردم یا تحمیل شده یا مصلحت بوده یا بهتر دیدم برای جامعه به تقدیری یا موقع یه عملی نبوده، تو باید اعتماد بکنی. میگفت نه شما باید توبه کنی. سر همین کلمه دوستان من، این حرف خوارجگونه است. آدم متاسفانه از بعضی ها که ادعای روشنفکریشون میشه و ادعاشون میشه که خیلی با خوارج فاصله دارن، فکر میکنن خوارج اقشار متحجر بودن. نخیر، خوارج متحجر نبودن. یالا آقا توبه کن، تو فلان موقع از کی طرفداری کردی توبه کن. آدم یاد خوارج میفته، خب چیکار کنه؟ آدم نمیتونه جلو تداعی خودشو بگیره. که ما اگر به وظیفمون عمل کرده باشیم، هر کی بیاد حرف مفت بزنه بگه توبه کن، باید مقابلش ایستاد، باید مقابل سرزنش و تحقیرش ایستاد. سرزنش‌های بی جای دوستان نادان داخلی رو چه باید کرد؟ این یک مسئله. مسئله دوم،
ما در موقعیتی هستیم که در چند جبهه باید مبارزه و مقاومت و روشنگری بکنیم، شبیه شرایطی که امیرالمومنین علی علیه السلام داشت. یک همین موقعیت امیرالمومنین علی علیه السلام رو ترسیم کنم براتون. جای فاطمه زهرا سلام الله علیها خالی بود. حضرت با طلحه و زبیر از یه طرف درگیر بود، میرفت سمت طلحه و زبیر، با اینا به جنگ به نفع معاویه تموم میشد. با معاویه از یه طرف بود، میرفت به سمت معاویه، از این طرف به نفع یه گروه دیگه تموم میشد. تا میرفت به سمت خوارج دوباره معاویه خوشحال میشد. اینا گروه های متنوعی بودن. امیرالمومنین وسط ایستاده بود، در چند جبهه می جنگید. ظاهرا جامعه ما هم خیلی داره پیشرفت میکنه، آزمایش های پیچیده ای رو داریم باهاش مواجه میشیم، که شما تو این آزمایش‌ها و تو این چند جبهه درگیری وقتی چند نوع انحراف در جامعه سر بلند کرد، به سمت هر انحرافی بری بگی بخوای باش مبارزه کنی، به نفع اون که انحراف تموم شده، بعد مذمت‌ها میاد، بعد شماتت‌ها میاد، حرف‌های بی‌دقت میاد. ما الان جامعه‌مون به اینجا رسیده. اتفاقاً چند نوع انحراف رو امیرالمومنین علی علیه السلام در جا باهاشون مبارزه می‌کرد که اینها با هم هم دشمن بودن. یعنی امیرالمومنین می اومد کنار، اینا خودشون هم تیکه تیکه می‌کردن هم دیگه رو. اینجوری نبود که خوارج نخوان معاویه رو بکشن، ولی انرژی امیرالمومنین در جنگ با خوارج گرفته شد، به معاویه نرسید. چیکار باید کرد؟ ما می‌خوایم در زمان خودمون در چند جبهه جنگیدن و پیروزمندانه ببریم جلو. هر مذمتی از هر گوشه‌ای بلند بشه که ما نباید بهش توجه کنیم. ما الحمدلله با انواع و اقسام جریان‌های انحرافی که بتونن خودشون رو سازماندهی بکنن بیان مقابل، مقابله خواهیم کرد و با همه اونها هم منطق به قدر کافی داریم که درگیر بشیم. درگیری با یکی از اینها موجب تقویت یکی دیگه نباید باشه و تضعیف همه اونها رو در آن واحد باید در دستور کارمون داشته باشیم و قربت و مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام تکرار نشه. دقت بفرمایید، یک علی ابن ابی طالب علیه السلام در طول تاریخ بشریت خدا آفریده است. یک نفر هست که در خانه کعبه به دنیا آمده است. یک نفر است که قسیم الجنت و النار است. یک نفر است که میزان است. این یک نفر را چه کسی کشت؟ ابن ملجم مرادی. ابن ملجمی که در جنگ ها پای رکاب امیرالمومنین بود، حتی در جنگ خوارج. ابن ملجم چجوری منحرف شد؟ شناسنامه ابن ملجم رو دوستان خبر دارن؟ امیرالمومنین علیه السلام نامه نوشت به فرماندار، سریع عرض بکنم، یمن، که آقا 10 نفر از آدمای خوبتون رو برای ما بفرستید، بیعت هم بگیرید. فرماندار یمن گریه کرد، بیعت گرفت، مردم خوشحال شدن، حق به حقدار رسید. اومدن 10 نفر از بهترینای خودشونو بفرستن سراغ امیرالمومنین علی علیه السلام. این 10 نفر چجوری انتخابشون کنن؟ سخته. 100 نفر انتخاب کردن. 100 نفر 70 نفر. 70 نفر 30 نفر. 30 نفر 10 نفر انتخاب کردن. این 10 نفر اومدن پیش علی ابن ابی طالب. این 10 نفر 1 نفر رو انتخاب کردن که با علی ابن ابی طالب سخن بگه، ابراز ارادت کنه. اون 1 نفر وقتی ابراز ارادت کرد، آقا امیرالمومنین فرمود اسمت چیه؟ گفت مرادی. فرمود ابن من، پسر کی هستی؟ گفت ابن ملجم مرادی هستم. امیرالمومنین دست رو دست هم کوبید، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. میدونی تو من رو خواهی کش؟ گفت من غلط میکنم، در همه عالم محبوب‌ترین کس پیش من تویی. آقا داستان گذشت دیگه. امیرالمومنین چقدر به ایشون محبت کرد بماند که انگام ضربت خوردن مولا برگشت، حضرت فرمود من چقدر به تو محبت کردم که دوستان دیگر من اعتراض میکردن، میگفتن چرا انقدر به ایشون محبت زیادی میکنی؟ چرا با من اینجوری رفتار کردی؟ ابن ملجم چجوری انحراف پیدا کرد؟ داشت از سر کوچه رد میشد، صدای گریه شنید. اینا انواع و اقسام شماتت ها و سرزنش ها و مذمت هاست دیگه. یه نمونه شو ببینید، اجراییش رو نگاه بکنید. داشت از سر کوچه رد میشد، صدای گریه شنید. چه شیونی میکنن؟ دلش سوخت. با آدم خوب دلش میسوزه. رفت دید بازمانده های
کشته شده های خوارجن. یکم اونجا نشست، اونا قاطی گریه هاشون یه چهار تا حرف هم به علی ابن ابی طالب میزدن دیگه. حالا چیکار باید بکنه علی ابن ابی طالب؟ آقا این حرفا نشست تو دل ابن ملجم. کم کم برگشت گفت ما اشتباه کردیم. سرزنش روش مؤثر واقع شد، تبدیل شد به قاتل علی ابن ابی طالب. سرزنش روش مؤثر واقع شد. آقا تو درست عمل انجام دادی. این که پیامبر اکرم از یاران خاصشون تعهد میگرفتن که تحت تأثیر سرزنش قرار نگیرین، این یه بخش عمده‌ایه در مسیر تولید حماسه و تولد حماسه در یک جامعه. وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارن در چند جبهه میجنگن، عبارت خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام که شبیه عبارت بنده است، من نمیگم دقیقا دلالت بر عرض بنده داره، من عرضمو مبتنی قرار دادم بر صحنه تاریخ. طلحه و زبیر کجا؟ تیپ طلحه و زبیر کجا؟ تیپ معاویه کجا؟ اصلا طلحه و زبیر جریان درست کرده بودن علیه امثال معاویه. تیپ خوارج کجا؟ تیپ معاویه کجا؟ تیپ خوارج کجا؟ تیپ انواع طلحه و زبیر کجا؟ اینا اصلا با هم خوب نبودن. امیرالمومنین مجبور بود در چند جبهه بجنگه. دشمنان ما و دوستان نادان داخلی ما رو مجبور نکنن علنی در چند جبهه بجنگیم که دمار از روزگار همشون در خواهی ما بود. امیرالمؤمنین دقت بفرمایید، این آمادگی شما رو همه خبر دارم. دقت بفرمایید. میفرماید دعونی ولتم سو غیری. وقتی اومدن سراغ علی ابن ابی طالب علیه السلام، آقا همین رو توضیح دادن به تعبیر دیگری، فرمودن دعونی ولتمس و غیری، برید سراغ کس دیگه، الان شرایط خیلی پیچیده است. بعد فرمودن فانا مستقبلون امرا له وجوه و له الوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. ما الان با مسائلی مواجه هستیم که رنگ به رنگ، با یکی دو تا مسئله مواجه نیستیم. الحمدلله خدا جامعه ما رو داره میرسونه به جایی که میتونیم در آن واحد در چند جبهه مبارزه بکنیم و مقاومت بکنیم در مقابل انواع سرزنش ها، و خداوند متعال انشاءالله ما رو در این مسیر به پیروزی خواهد رسوند. روزه من یک سرزنشی باشه که معاویه نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام در نامش نوشته، و اگر امیر المؤمنین علی علیه السلام متن سرزنش او رو صریحا ننوشته بودن، بنده اینجا برای شما نمیخوندم. یا فاطمه، داغ تو داغ با عظمت بود، بعد از تو امیرالمؤمنین با جای خالی تو چه کند؟ این یک مشکل. اما با زخم زبانها چه باید کرد؟ این زخم زبانها هر روز داره در خانه دل علی رو می شکند و فاطمه این نیست که بیاد از علی دفاع بکنه. من عذرخواهی می کنم از همه گریه کنای فاطمیه، از همه سادات، از همه علما، از مقام معظم رهبری، اما میخوام یه شیوه برخورد با یک سرزنش رو از علی ابن ابی طالب علیه السلام مستقیم در جریانش قرار بگیریم. عیبی نداره دلمونم به درد بیاد از یک سرزنشی که به علی ابن ابی طالب کردن. بگذارید ما هم آتیش بگیریم همراه با همه دوستان علی ابن ابی طالب. حضرت داره نامه معاویه رو جواب میده، میفرماید و قلت معاویه تو در نامت اینجوری نوشتی، اینی کنت اقاد و کما یقاد الجمل المخشوش، به گردن من تناب بستن مانند تنابی که به گردن شتری می اندازند و می کشند. من این رو گفتی؟ بخش‌هایی از کلام رو بگم، به خدا قسم نمیشه همش رو خواند. فرمود و لعمر الله لقد اردت ان تضم فمدحت، به خدا قسم تو خواستی منو مذمتم کنی اما مده منو کردی. و ان تفضح فافتضحت، میخواستی من رو مفتضح کنی خودت مفتضح شدی. چرا؟ و ما علی المسلم من قضاوت فی ان یکون مظلوما، چه اشکالی داره یه مردی مظلوم باشه؟ تو از مظلومی من حرف زدی معافی. ما لم یکون شاکن فی دینه، فقط مظلوم نباید جا بخوره تردید بکنه به مسیر خودش. این مظلومیت و این زخم زبانها رو چگونه باید در تاریخ واگویه کرد؟ شب آخر معمولا یه سر کربلا میرن فاطمیه کنار نهر علقمه، نمیدونم چرا عزاداران فاطمه زهرا. من میخوام هم روضه فاطمه زهرا براتون بخونم، هم روضه ابوالفضل. ابوالفضل مدینه کم بود در خانه فاطمه رو آتش زدن. ابوالفضلیا فاطمه زهرا اومد خانه، تو مسجد اهانت کردن به فاطمه زهرا، سخن دختر پیغمبر رو قبول نکردن. فاطمه زهرا فرمود من فاطمم دختر پیغمبر، حرفم رو زمین میندازید. محکم حرف حضرت رو بی‌اعتنایی کردن. حضرت اومد خانه، دید علی زانو بغل گرفته گوشه خانه نشسته. عرض داشت یا علی مثل کودکی زانو بغل کردی، ببین به فاطمه چه گفتن. اینجا امیر المؤمنین فرموده باشن فقل حسبی الله، فاطمه بگو خدا برا ما بسته. بلا فاصله فاطمه فرمود حسبی الله علیه توکلتو، با مقاومت از مقابل مذمت ها عبور کرد. اما میخوام یه جایی تو کربلا ببرمتون، دیگه حرف از مذمت و شماتت گذشته بود. وقتی حسین اومد کنار نهر علقمه، شمشیر کشید به سمت دشمنان خودش حرکت کرد. قاتلین ابوالفضل العباس داشتن فرار میکردن، هی فریاد میزد اینا تفرون، کجا دارید فرار میکنید؟ بازوان منو قطع کردید، کمر من شکست، هر کی هر چی میخواد بگه، الان الکسر زهری و قلت حیلتی. الا لعنت الله